عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و عمل به دستورات و واجبات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کند. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. قبل از هر چیز ارتحال جانسوز مرجع بزرگ و فقید عالم اسلام حضرت آیت الله العظما عراقی قدس الله نفسه الشریف را به حضور همه حضار محترم، برادران و خواهران گرامی تسلیت عرض می کنم. با توجه به اینکه از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ابو ترابی استفاده کردیم و با توجه به اینکه عرایضی در باب مرجعیت میخوام عرض بکنم و شخصیت مرحوم آیت الله العظما عراقی، من بحث هفته های گذشته را در مسائل تربیتی و تربیت اولاد ادامه نمیدم و در خطبه اول پیرامون شخصیت حضرت آیت الله العظما عراقی و مسائلی که امروز جامعه ما باید به آن توجه داشته باشد عرایضی را تقدیم میکنم. حضرت آیت الله العظما عراقی تنها یادگار و باقی مانده مرحوم آیت الله العظما غائری و تنها فرد از مراجع بزرگی که جزء بنیانگذاران حوزه مبارکه و مقدسه قم بودند، ایشون تنها یادگاری بود که ما ایشون را از دست دادیم و شخصیت بزرگی که یک قرن عمر خود را در تدریس و تحصیل و تهذیب نفس و پرورش شاگردان سپری کرد و در این برهه اخیر دارای مرجعیت عامه و تامه عالم اسلام شد، مرجعیت کم نظیری در عالم اسلام. حضرت آیت الله العظما عراقی در 1312 قمری، هجری قمری متولد شده بودند که 123 سال عمر شریفشون بود و جزء اولین شاگردان حضرت آیت الله العظما حائری مهرجردی بودند. مرحوم آیت الله العظما حائری که وقتی در همین خطبه ها در بارشون صحبت شد و زندگیشون را بیان کردیم، به قم وقتی که از نجف و از عراق تشریف آوردن، به عراق تشریف بردن برای بار دوم، ایشون دو بار عراق مشرف شدن تشریف بردن و برای بار دوم 8 سال در عراق بودند، حوزه عراق را تأسیس کردند و مرحوم امام آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراقی، افرادی بودند که در همون حوزه عراق گرداگرد مرحوم آیت الله العظما حائری را گرفتند و در علارغم اون شرایط سخت اون سالهای ایران، این بزرگواران گرداگرد مرحوم آیت الله العظما حائری جمع شدند و حوضه عراق تأسیس شد. البته حضرت آیت الله العظما عراقی چند سالی از دیگر مراجعی که نام بردیم بزرگتر بودند و یک مرحله و یک نوع تقدمی از نظر سنی و تحصیلی بر اون مراجع دیگر داشتند. بعد هم که در سال 1340 چهل قمری که بعد از اینکه 8 سال حضرت آیت الله العظما حائری در عراق بودند، ایشون نقل انتقال پیدا کردند به قم و با اصراری که مرحوم بافقی آیت الله بافقی داشتند، آش محمد تقی بافقی داشتند و علمای دیگر قم داشتند، ایشان در قم ساکن شدند. حضرت آیت الله العظما عراقی هم در تحصیلات ابتداییشون و تا حدود تا خارج در همون عراق بودند، بعد هم همراه آیت الله حائری به قم تشریف آوردند و از همون سال ارتحال در اون 15 سالی هم که مرحوم آیت الله حائری 8 سال در عراق بودند و قریب 15 سال هم در قم بودند و درست سخت‌ترین شرایط اجتماعی کشور ما زمان به حکومت رسیدن رضاخان، کشف حجاب و اون سختی‌ها و مشکلات در همین برهه حساس بوده و آیت الله عراقی و آیات عظام و مراجع بزرگی که دیگه امروز ما تقریبا همه اونها را از دست دادیم، در اون شرایط سخت حوضه قم را پایه‌ریزی کردن و علاقه و ارتباط خاصی هم حضرت آیت الله العظما عراقی با مرحوم آسد محمد تقی خونساری، اون مرجع بزرگ و اون شخصیت عالم اسلام و همون مرجع بزرگی که نماز استسقایشون حتما همه شنیدید که مشهور هست، ایشون در اون مدت هم در دست مرحوم آیت الله حائری شرکت میکردن در اون 15 سال قم و از نزدیکان و مقربان خاص مرحوم آیت الله حائری مؤسس بودند و در کنار مراجع دیگه در درس ایشون شرکت میکردند و ایشون یک نزدیکی خاصی با مرحوم آیت الله حائری داشت. کتابهای مرحوم آیت الله حائری رو ایشون تصحیح کردند، زیر نظر ایشون بود، بر بعضی از کتابهای مرحوم آیت الله حائری ایشون تعلیقه زدند که کتابهایی از ایشون هم همین اواخر چاپ شد. بعد از ایشون بعد از مرحوم آیت الله حائری دیگه نیازی به درس رفتن و اینها نداشته، در حد اجتهاد کامل بوده و به تدریس پرداختن. البته تا وقتی که مرحوم عاصم محمد تقی خونساری بودن ایشون تدریس نمی‌کردن. بعد از مرحوم عاصم محمد تقی خونساری همون زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم ایشون تدریس داشتن و از مدرسان موفق و سطح عالی و برجسته حوزه قم بودن. و بعد از مرحوم آیت الله العظما بروجردی، حضرت آیت الله العظما عراقی در ردیف مراجع دیگر مانند حضرت امام، حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله خونساری و مراجع دیگر بودند. در این حال ایشون وقتی که دیدن مسند مرجعیت کسانی هستند که اون را پر بکنند، علاوه‌رغم این که همونطور که فرمودن ایشون خود را اهلن میدانستن، این را حالا من یادم نیست خودم از ایشون شنیدم یا همونطور فیضیه بودم که زمان قبل از انقلاب که ایشون میگفتن من خود را اهلم میدونم، ولی در این حال وظیفه خود نمیدونستم خود را طرح بکنم و مراجع بزرگ دیگری بودن و ایشون به همون تدریس و تربیت شاگردان پرداختن. این مقام والای ایشون بود و در طول 30 سال که ایشون واجد شرایط مرجعیت بودن، برای رضای خدا و برای اینکه احساس تکلیف نکردن، به مرجعیت روی خوش نشان ندادن و تا این مراحل بعد از مرحوم آیت الله حائری و آیت الله خونساری ایشون یک مدرسی که سالها 50-60 سال مدرس سطح عالی حوزه و مربی شاگردان و شخصیت‌های بزرگی بودن و در مسائل زهد و تقوا ایشون، من چند تا نماز جمعه ایشون رو یادم هست که قبل از انقلاب ایشون نماز جمعه میخوندن در مسجد امام حسن قم، یادمه که ایشون گاهی اخلاق میگفتن در همون خطبه ها، خودشون گریه میافتادن و از نظر روحی و اخلاقی واقعا از رجال کم نظیر ما بودن. ایشون هم فوق العاده مرد و فانی و شیفته حضرت آیت الله العظما حائری بودن، خیلی شیفته ایشون بودن. من یادم چند بار که در نماز جمعه ایشان شرکت کردم، یادمه که از ایشون که اسم می برد با یک تجلیل و تعظیم اسم می برد، مرحوم آیت الله العظما حائری که افتخار شهر ماست و سیمای نورانی او معرف شهر ماست، اینجور شخصیتی بوده که ایشون محض مرحوم آیت الله حائری بودن. و یادم هست که ایشون تعبیر میکردن که آیت الله حائری بواب علی قلبه بود، نگهبان قلب خودش بود و قلب او در معرض وساوس شیطان کمتر قرار میگرفت. این مقام خیلی بالایی در تهذیب نفس و تکمیل نفس. ایشون اینجور شیفته و عاشق و فانی در آیت الله حائری بودن و بارها مرجعیت در خانه ایشان رفت و اصرار شد ایشان به عنوانی که وظیفه، از آنجا که احساس وظیفه نکردن روی خوش نشان ندادن و البته وقتی هم که احساس تکلیف کردن بعد از حضرت امام مرجعیت را پذیرفتن. این 5-6 سال اخیر بود که مخصوصا این چند سال اخیر مرجعیت ایشون از مرجعیت های کم نظیر دوره شیعه است. تاریخ فقهای شیعه از نظر تمرکز و وحدت در مرجعیت چنین شخصیت بزرگی بود، از نظر روحی بسیار والا و بزرگوار بود، اهل اذکار و اوراد بود. همیشه در همون نماز خیلی جالب ایشون در مدرسه فیضیه، کسی که میرفت میدید قبل از نماز بعد از نماز درس میگفتن، قبل از نماز و بعد از نماز هم همونجور که راه میرفتن در حال ذکر و توجه به خدا بودن. از جهات اخلاقی و معنوی، از جهات دوری از هواهای نفس و پشت کردن به مقامات در جایی که احساس وظیفه نمی کردن ممتاز بودن. اونجا هم که تشخیص دادن البته پذیرفتن و ایشون سنگ بنای حوضه قم و تاریخچه از بنیانگذاری حوضه قم بود. ایشون قبل از همون اولی که مرحوم آیت الله حائری به عراق رفتن در کنار مرحوم آیت الله حائری و با این سن و عمر طولانی و پربرکت، تربیت شاگردان و تهذیب نفوس، اینها اجمالی از شخصیت ایشون بود که من به علت ضیق وقت گذرا ازش رد شدم، چون هر یک از این مقاطع واقعا چیزها و نکات عجیبی در شخصیت ایشون دیده میشه که به بعضی از اونها اشاره فرمودن. و از امتیازات ایشون این بود که عامل به معروف و ناهی از منکر بود و برای او همین بعد با اینکه مستنیشون از امام بیشتر بود و مقامات علمی بسیار والایی داشتن، همواره معید امام بودن و درست میفهمید و تشخیص میداد که رکن رکین اسلام و پایه استوار دین در عصر ما امام بود و این شخص با همه عظمتش متواضع در برابر امام بود. بارها شنیده ای در اینها که به امام سلام میکرد، السلام علیکه ابن رسول الله، و ایشون را حجت خدا در عصر حاضر میدانید و مردم را به حفظ امام و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی موظف میکرد و تا آخر هم در مراحل مختلف قبل از مرجعیتشون، از همون اوان انقلاب، اوائل انقلاب، تو هر موقعیتی امام را تأیید و تقویت میکردن و این را وظیفه خود میدونستن. ایشون حرفی رو بی جا نمیزد و سخنی بی رفت نمیگفت، اینقدر حساب شده حرف میزد و همیشه معید امام و انقلاب و دستاوردهای انقلاب بود. این از امتیازات ایشون بود. و در مجموع رجولی و مردی فوق العاده معنوی و مقید به وظیفه و دستورات خدا بود که رحمت و رضوان خدا بر اون روح و روان پاک باد که یک قرن در راه اسلام قدم برداشت و با روی سفید و با پرونده روشن به لقاء خدا رفت. و بعد از حضرت امام مخصوصا در تقویت نظام، در تقویت مقام معظم رهبری هیچ دریغی نداشت و علی رغم شرایط سنی که داشتن و مراتب علمی که داشتن، همیشه مؤید نظام و مقام و معظم رهبری بودن. و ما البته یک چنین شخصیتی که تنها یادگار اون عصر بزرگ تأسیس حوزه قم بود از دست دادیم، اما خداوند لطف خواهد کرد، دین خودش رو تأیید خواهد کرد و انشاءالله با هوشیاری و درایت مردم همچنان راه مرجعیت و رهبری و هدایت امت استمرار پیدا خواهد کرد. اما در مورد بعض چیزهایی ما باید بهش توجه داشته باشیم. من همین الان به یادم آمد وقتی که جناب آقای ابو ترابی صحبت بفرمودن، یادم هست من کودکی بودم، هنوز در سنین کودکی بودم که حضرت آیت الله العظما حکیم از دنیا رفتن و بعد از ایشون مرجعیت در چند مطلوب همه آی زحبت همه حضرت آیت الله عرافی رضوان الله تعالی علیه بودم که تو شرایط اختناق در شهر شما در یکی از مساجد میبود به سخنرانی دادن با اون خفقان و فشاری که بودن رسمن همونجا با این که در تکران هم در این حد نبود. من یادم هست من این رو به عنوان چه نمیخوام عرض بکنم، ولی اون مرد پاک و روشن زمیری بود که ایشون رفتن سخنرانی کردن، یک ساعت و خورده ای هم صحبت مرحوم آقا طول کشید و همونجا اعلام کردن که مردم موظفن مرجعیت را در باب مرجعیت به امام مراجعه کنند و اسم امام را بردن که بعضی از مسئولین طاغوت اون وقت هم بودند و در این حال ایشون در این شهر پایه مرجعیت قاطع و یگانه امام را ریختن. من اینجا عرض بکنم از افتخارات شهر شما بدون تعارف اینه که از پیش از انقلاب جایگاه نماز جمعه، جایگاه انقلاب، پیشتاز انقلاب و سالها قبل از انقلاب با درایت اون مرد بزرگ پایگاه مرجعیت امام و وحدت در مرجعیت امام بود. این از افتخارات شهر شما استانی است، همینجور بود و اینجا در این جهات پیشتاز قضیه بود. الان هم من عرض میکنم که مسئله مرجعیت ما باید هوشیار باشیم به نغمه های اگر دیدیم دشمن ها جایی را تعیید میکنن اونجا را باید ترد بکنیم. مسئله مرجعیت مسئله کوچکی نیست. زمان مرحوم میرزای شیرازی از میرزای شیرازی اعلم هم احتمالا یا قطعا وجود داشت، ولی علما که جمع شدن گفتن حفظ حیثیت اسلام و کیان مرجعیت اقتضا میکنه که کسی مطرح بشه که بتونه از اسلام دفاع بکنه و نیاز مرجعیت به شخصیتی است که عقل اجتماعی خوب داشته باشه و بر اساس همین تفکر علمای بزرگ در سامرا، با اینکه اعلم از میرزای شیرازی بود، من را از بزرگان شنیدم، در این حال علما گفتن حضرت آیت الله العظما شیرازی صاحب فتوای تنباکو باید به عنوان مرجع معرفی بشه و معرفی شد. این سیره ما اعلمیت را با حفظ چند جهت دیگه باید در نظر بگیریم. در مسئله مرجعیت اعلمیت و علم کامل شرط و در کنارش تقوا و ورع و تعهد به امور اخلاقی در یک سطح بالا شرط و در همه زمانها مصالح عمومی جامعه اسلامی این هم رکن سومه. علم، تقوا و مصالح عالی اسلام این هم شرطه که این مصالح دیگه باید کسی بیاد و کسانی بر مسند مرجعیت تکیه بزنن که در قربت اسلام، در تنهایی اسلام، در فرازها و نشیبها، در سختیها و دشواریها استوانه‌های قاطعی برای حمایت از اسلام و مقابله با دشمنان اسلام باشن. اینها ارکان مرجعیت. زمان مرحوم میرزای شیرازی فقط مسئله اعلمیت رعایت نمی‌شد. زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم همینجور بود، زمان حضرت امام هم همینجور بود. ما مسائل اسلام را باید در نظر بگیریم. این نکته یک نکته است که من فرصت ندارم زیاد روش تحلیل بکنم. نکته دیگه اینه که مسئله رهبری از مرجعیت جدا شد به خاطر اینکه در اون زمان مرجعیت شرایطی داشت که جدا میشد از رهبری، اما طبق قانون اساسی شرط نیست که رهبری از مرجعیت جدا باشه، میتونه جدا باشه، ولی اگر شرایطی پدید آمد یکی شدنش هم مانعی نداره. این هم نکته دیگه. و نکته سوم اینه که برادران و خواهران، ما مساله دنیای اسلام و عالم تشیع را نمیتونیم فدای امور ریز بکنیم. ما نمیتونیم مرجعمون را بیگانگان برای ما ترسیم بکنند. ما نمیتوانیم بریدگان از انقلاب و کسانی که دل بزرگان انقلاب رو خون کردن اونها رو به عنوان مرجعیت بپذیریم. ما کجا حق دارن رادیو لندن که شبها مرتب تبلیغ بکنن بر اساس خلاف مسائل اسلام؟ ما اگر هیچ چیز هم رو ندانیم، این مردم میدانن که مصلحتی که و علمی و مرجعی که لندن و آمریکا برای ما تشخیص بدن برای ما بر خلاف مسائل اسلام هست. مردم به حمدالله هوشیارن، باید هوشیار باشن، دقت کامل داشته باشن. ما هرگز گوش به رسانه های بیگانه ها نمیدیم. ما یک ملت با افتخار، با عظمت و بزرگی هستیم. ما در طول تاریخ مراجع رشید و بزرگی داشتیم که از کیان اسلام دفاع کردن، امروز هم همینه. و از این جهت نکته دیگری است که مردم باید توجه به ابعاد مختلف قضیه داشته باشند. افرادی هم سعی نکنند وحدت جامعه را بشکنند و برخلاف مصالح نظام و مصالح اسلام و نظام مظلوم در این دنیای پر از ظلم و جور سخنی بگن. وحدت جامعه را، یگانگی جامعه را و مصالح عالی اسلام را فدای اغراض شیطانی خودشون نکنن و مصالح اسلام را رعایت بکنن و گوش به حرفهای بیگانه ها ندن. البته ملت ما بیداره. من به اون معدود افراد میگم که خودشون را در دام توطئه ها نندازن و صفت خودشون را از صفت پولادین ملت، از اون چی که رضای حضرت ولی عهد قطعا در آن هست، جدا نکنن. ولو که جدا هم بشن هیچ مسئله برای مردم ما نیست. جامعه ما بیداره، جوانهای ما، حزب الله ما، روحانیت ما، دانشجوی ما، زن و مرد ما به حمدالله بیدارن. و بعد از مرحوم آیت الله العظمی عراقی به اونجا که نباید برون نخواهند رفت و مسائل رو تشخیص خواهند داد. من همینجا عرض بکنم به حمدالله ما شخصیت های بزرگی داریم، افراد بزرگی که داریم که هم دارای اون علم هستن، هم تقوای لازم را دارن، هم تعهد به مبانی اسلام دارن و هم مصالح اسلام را و حمایت از اسلام با جان با مال آمادگی دارن و در حوزه قوم مراجع شخصیت های بزرگ وجود دارن. و البته ریز قضایا بعد روشن‌تر خواهد شد. اونچه که الان من میتونم بگم و عرض بکنم همونیست که جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ابو ترابی بهش اشاره کردن. طبق گواهی شخصیت های متعددی که به بعضی ایشون اشاره فرمودن، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شرایط مرجعیت و جواز تقلید را طبق شهود موثق و افراد خبره که تا من دیروز که قم بودم چند تا از اطلاعیه ها و شهود را ملاحظه کردم که به چند تا به یکی از آیت الله خاتمی ایشون اشاره کردن و چند تا دیگه از بزرگواران تایید کردن صلاحیت ایشون را برای رهبری. البته افراد دیگه و شخصیت های دیگر هم هستن. ما تاکید روی مساله اسلام داریم و روی اون جاهایی که نباید مرجعیت بره تا صف پولادین اسلام شکسته بشه، روی این تأکید داریم. ایشون هم طبق تأییدی که خبرگان معظم تعدادی از خبرها فرموده اند واجد صلاحیت مرجعیت هستند. البته افراد دیگر و شخصیت‌های دیگری هم هستند که معرفی خواهند شد. هزارات آیات دیگری هستند که انشاءالله بعد توسط خبره ها معرفی خواهد شد و شخص ایشون هم واقعا ما اون تقوا، اون درایت، اون کمالات نفسانی که ایشون از خود نشان دادن در این مدت یه چیز واضحیست بر همه و علم و مقام اجتهاد ایشون مورد تأیید بزرگان قرار گرفته که جامعه ما به این توجه داشته باشن. و طبق نظر ایشون و بعضی از افراد دیگری هم که احتمالاً بعد معرفی خواهند شد، بقای بر تقلید جایز هست، البته با یک مقدار اختلافاتی دارن که حالا جزئیاتش بعد در مسائل گفته خواهد شد. امیدواریم که مردم ما ضمن قدردانی کامل از مقام مرجعیت و شرکت جدی و قاطع و خوب در مراسم حضرت آیت الله عظما عراقی مسائل اسلام رو بهش توجه داشته باشن، نغمه های شوم دشمنان رو بشناسن و پیروی و اطاعت بیچون و چرا و قاطع از مقام معظم رهبری انقلاب، این فرزانه عالم اسلام که امروز پرچم دفاع از تشیع و اسلام را بر دوش گرفته، انشاءالله بهش توجه کامل داشته باشند. و من همینجا دیگه چند نکته‌ای که لازم بود با توجه به ضیق وقت خدمتتون عرض کردم. باز تأکید میکنم بر حفظ وحدت، یکپارچگی و دور شدن از نغمه های شیطانی که اینجا و اونجا میخواد احیانا مطرح بشه. من این رو وظیفه خود دانستم که عرض میکنم. ما امیدوارم که برادران و خواهران نمازگزار و عزیزان حاضر در صحنه انشاءالله توجه به همه این جوانب به مساله اسلام داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك.